ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران و 5+1 بتوانند تا پایان تیر ماه به توافق کلی برسند. وزارت دفاع روسیه از عقب بردن نیروهای این کشور از مرز اوکراین خبر داد. و استرالیا ممکن است پناهجویان غیرقانونی را از جزیره ناورو به کامبوج بفرستد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران و 5+1 تا پایان تیر ماه بتوانند به توافق کلی برسند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسن روحانی در نشست خبری خود در شانگهای راجع به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با 5+1 گفت نباید انتظار داشت موضوعی که سالها بین دو طرف محل اختلاف بوده است در 2 یا 3 جلسه مذاکره به نتیجه برسد. آقای روحانی در این حال نسبت به حصول توافق کلی و نهایی با 5+1 ابراز خوشبینی کرد و گفت هنوز زمان و فرصت لازم وجود دارد که حتی تا پایان 6 ماه اول بتوان به توافق رسید. توافقنامه ژنو پایان این 6 ماه را 29 تیر ماه برابر با 20 ماه ژوئیه تعیین کرده است که برای یک دوره 6 ماهی دیگر قابل تمدید است. از دیگر سو رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در شانگهای با رئیس جمهوری چین هم دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی گفت در این ملاقات درباره مسائل دو جانبه و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بحث شد و همچنین افزود چین اولین شریک تجاری ایران است و دو کشور در زمینه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری دارند. آقای روحانی که در یک نشست خبری سخن می گفت درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت در دولت او مبنای سیاست خارجی تعامل با جهان با حفظ اصول جمهوری اسلامی است. او گفت ما می توانیم با جهان در سایه تعامل و منطق و گفتگو اگر مسائلی بین ما و برخی از کشورها وجود دارد حل و فصل کنیم. وزارت دفاع روسیه از عقب بردن نیروهای این کشور از مرز اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 20 قطار و 15 هواپیما کار انتقال نفرات و تجهیزات از مرزهای روسیه با اوکراین را آغاز کردند. به گفته وزارت دفاع روسیه این نیروها به پادگان‌های اصلی خود باز می‌گردند. روسیه دلیل عقب کشیدن نیروهایش را پایان یافتن رزمایش‌هایش می‌بخشید ذکر کرده است. پیشتر اعلام شده بود که روسیه حدود 40,000 نیرو در مرزهایش با اوکراین مستقر کرده است. از دیگر سو کیف اعلام کرد اسنادی در دست دارد که نقش روسیه در تحریک ناآرامی‌ها در اوکراین را ثابت می‌کند و آماده ارائه این اسناد در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بیشتر بشنوید در گزارشی که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف ارسال کرده.
در حالی که اوکراین برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در یک شنبه پیش رو آماده می شود، رهبران جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک مدعی‌اند اکثریت اهالی این منطقه در همه پرسی به نفع جدایی از اوکراین رای داده‌اند و اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این دو استان را نخواهند داد. پنجشنبه شورشیان مسلح با تسخیر چند حوزه انتخاباتی دیگر نیمی از حوزه های اخذ رای در این منطقه را تحت کنترل خود درآوردند. الکساندر کالوژف، عضو آپورا، بزرگترین سازمان مدنی نظارت بر انتخابات در اوکراین، برگزاری انتخابات در دنیتسک و لوگانسک را بعید می‌داند.
شکست انتخابات در این منطقه لزوما نتیجه بیمیلی اهالی محلی یا عدم حضور نامزد شرق و جنوب کشور در این دور از انتخابات نیست، بلکه عمدتاً پیامد فضای رعب و وحشت است. شبه نظامیان نه تنها اعضای کمیته های انتخاباتی که حتی شهروندان عادی که از تمایل خود برای شرکت در انتخابات میگویند را مورد هدف قرار میدهند. 16 حوزه از 34 حوزه اخذ رای تحت کنترل شورشیان درآمده.
پنجشنبه منطقه بین استانهای دنیتسک و لوگانسک عرصه درگیری‌ها میان نظامیان اوکراینی و شورشیان مسلح هوادار روسیه بود که بر اساس گزارش وزارت کشور در آن دست کم 13 تن کشته و 33 نفر زخمی شدند. گزارش از تلفات میان شبه نظامیان مخابره نشده. در لوگانسک والری بولوتوف رهبر این جمهوری خودخوانده که دولت کیف او را به تروریسم متهم می‌کند، پنجشنبه در این منطقه وضعیت جنگی اعلام و از روسیه تقاضای کمک نظامی کرد. مرزبانی اوکراین از تلاش‌های مکرر برای نقض مرز اوکراین با روسیه در استان لوگانسک ته شب گذشته خبر داد. همچنین بر اساس این گزارش، یک هلیکوپتر سازمان امنیت روسیه حریم هوایی اوکراین را نقض کرد. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه به شدت به این اقدام اعتراض کرد و آن را تلاش روسیه برای تحریک نارمی‌ها در آستانه انتخابات در اوکراین دانست. پنجشنبه آندری پاروبی دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین بار دیگر روسیه را مسئول خشونت‌ها در اوکراین خواند و گفت اسنادی به دست آمده که در حومه رستوف در روسیه پایگاه نظامی وجود دارد که در آن دست کم 1000 داوطلب پیش از اعزام به اوکراین تمرین داده می‌شوند. رستوف شهری است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع پس از فرار از اوکراین در آن چند نشست خبری داشت. پاروبی همچنین گفت:
«Насправді Росія продовжує дуже агресивно вести проти України бойові дії. Підтвердження того, наскільки
Росія به اقدامات نظامی علیه اوکراین ادامه می‌دهد و اظهارات پوتین درباره عقب نشینی ارتش از مرز و عدم مداخله در امور داخلی اوکراین فریبکاری بیش نیست. این جنگ عادی نیست، جنگی ترکیبی است. در این نوع جنگ ارتش عمدتاً به عنوان عامل بازدارنده و تنها در موارد اضطراری به کار گرفته می شود. اما نقش اصلی را گروه های خرابکار اعزامی و شبه نظامیان مسلح محلی ایفا می کنند. ما اسناد کافی برای ثابت کردن این سیاست ضد اوکراینی پوتین را در دست داریم.
پنجشنبه ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین اعلام کرد کیف رسماً از سازمان ملل متحد تقاضا کرده در اسرع وقت نشست اضطراری شورای امنیت را تشکیل دهد. این در حالی است که شورای امنیت چهارشنبه جلسه‌ای با محوریت اوکراین داشت. بر اساس گزارش معاون دبیر کل سازمان ملل که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، دست کم 127 شهروند اوکراینی قربانی جدای طالبان مسلح هوادار روسیه شدند. همچنین پنجشنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نظامیان خود را از سه منطقه مرزی با اوکراین به محل استقرار دائمیشان باز می‌گرداند. ناتو و پنتاگون تحرکات ارتش روسیه در مرز با اوکراین را تایید کردند، اما می‌گویند که هنوز نمی‌توانند عقب نشینی این نیروها را تایید کنند. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. دولت ایران اعلام کرد پرداخت تسهیلات بانک جهانی به ایران که در طول 5 سال گذشته به دلایل نامعلوم متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به گفته بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، این اقدام در پی ورود دو هیئت از بانک جهانی و رایزنی های فنی و مشاوره‌ای و تدوین یک برنامه کاری با ایران انجام می گیرد. همچنین در خبری دیگر، وزیر مهاجرت استرالیا گفت پناهجویانی که در جزیره ناورو اسکان داده شده اند بر اساس مذاکراتی که با کامبوج در جریان است ممکن است به کامبوج فرستاده شوند. اما هزینه های بهداشت و درمانی در سال 91 حدود 12% از کل هزینه های خوراکی خانوارهای شهری در ایران را به خود اختصاص داد. بیشتر بشنویم در گزارش آرش حسنیا.
نرخ تورم در پایان سال 92 به روایت مرکز آمار ایران 32% و به روایت بانک مرکزی ایران به 34.7% رسید. گذشته از اهمیت ذاتی اعلام شاخص نرخ تورم و نقش آن بر زندگی و معیشت مردم، نرخ تورم پایان هر سال از این بابت اهمیتی دوچندان دارد که مبنای محاسبه اعداد و ارقام و شاخصهای دیگری نیز می شود. تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از این اعداد و ارقام است که هر ساله در جریان مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان با نیم نگاهی به نرخ تورم سال گذشته و معمولاً نرخ تورم آخرین ماه آن سال مشخص می شود. همین عدد تورم پایان سال یا رقمی در حدود آن برای بودجه نویسان دولت مبنای محاسبه افزایش متوسط حقوق کارکنان دولت برای سال آینده است. ایده ای که پشت سر رجوع به نرخ تورم برای تعیین این شاخص ها و اعداد ارقام وجود دارد، حفظ قدرت خرید کارگران، کارمندان و کارکنان دولت است. البته میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 93 25% تعیین شده که کمتر از نرخ تورم اعلام شده بوده است. میزان افزایش حقوق کارکنان دولت از سال 92 به 93 حتی کمتر از این میزان بود. این افزایش در قانون بودجه به 20% رشد در متوسط حقوق کارکنان دولت محدود ماند. اما از جمله اعداد و ارقام دیگری که با کمک گرفتن از نرخ تورم پایان هر سال تعیین می شود، حق تعرفه‌های پزشکی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم تعیین و ابلاغ می شود. بر اساس مصوبه هیئت دولت که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده، نرخ تعرفه پزشکان بخش خصوصی برای سال 93 اعلام شده است. بر این اساس حق ویزیت پزشکان عمومی و دندانپزشکان عمومی برای امسال 16500 تومان تعیین شده که در مقایسه با حق ویزیت این دسته از پزشکان و دندانپزشکان در سال گذشته رشدی 30% را تجربه کرد. کمترین میزان افزایش تعرفه پزشکان در بخش خصوصی برای پزشکان و دندانپزشکان متخصص رقم خورد که در سال 93 نسبت به حق ویزیت این دسته از پزشکان در سال 92 رشدی 18% را تجربه کرد و به 26 هزار تومان رسید. البته اگر مقایسه حق ویزیت پزشکی پزشکان در بخش خصوصی را در یک دوره 2 ساله در نظر بگیریم، در مجموع در این 2 سال حق ویزیت پزشکی بخش خصوصی برای تمام رشته‌های پزشکی در یک محدوده 67 تا 69% افزایش یافته است. بر اساس مصوبه اخیر دولت، حق ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان با رشدی بیش از 30% به 33 هزار تومان در سال 93 افزایش یافته. در سال 93 بر اساس همین مصوبه دولت، پزشکان فوق تخصص روانپزشک از بیماران خود حق ویزیتی معادل 37 هزار تومان دریافت خواهند کرد که نسبت به پارسال کمی کمتر از 30% رشد کرده است. افزایش حق تعرفه پزشکی بخش خصوصی اگرچه با توجیه حفظ قدرت خرید پزشکان و با توجه به نرخ تورم صورت گرفته، اما میتواند منجر به افزایش هزینه‌های درمانی خانوارها و تأثیر آن بر نرخ تورم شود. هرچند که مسئولان دولتی بارها اعلام کردند که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها طی امسال برنامه‌های بسیاری برای بخش بهداشت و درمان و کاهش سهم مردم از هزینه درمان در سر دارند.
گزارش آرش حسن نیا رو با هم شنیدیم. اما در ارتباط با بحث بهداشت و درمان، به گفته یکی از مسئولان وزارت بهداشت ایران، سالانه 11 هزار نفر در کشور بر اثر استعمال دخانیات جان خودشون رو از دست میدن. به گفته این مسئول وزارت بهداشت، سیگار دارای 4000 ماده شیمیایی و 40 ترکیب سرطانزاست. نوشین سید حسینی.
باز هم آمار مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات در ایران و باز هم هشدار مسئولان وزارت بهداشت درباره عوارض مصرف سیگار و دخانیات. به گفته یکی از مسئولان وزارت بهداشت، دست کم 11000 نفر سالانه در ایران به دلیل دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. ضمن اینکه نیمی از سیگاری‌ها هم به دلیل بیماری‌های ناشی از استعمال سیگار فوت می‌کنند. شهرام رفیعی فرد، سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا عامل 90% سرطان‌های ریه و 80% برونشیت مزمن را سیگار دانسته است. به گفته آقای رفیعی فرد، سالانه 6 میلیون نفر در دنیا بر اثر مصرف دخانیات می‌میرند. این مسئول وزارت بهداشت پیشتر از صنایع دخانیات و تبلیغات آنها برای جذب مشتری بیشتر انتقاد کرده و هدف اصلی صاحبان این صنایع را نوجوانان و جوانان دانسته بود. به گفته یه سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، الگوی مصرف سیگار در نوجوانان و جوانان کشور طی سالهای اخیر به سمت مصرف قلیان، به ویژه قلیان‌های با اسانس‌های میوه‌ای سوق یافته. محصول دخانی دیگری که او معتقد است ضررهایش از سیگار بیشتر است. ولی نگاهی به وبسایت شرکت دخانیات ایران، حاکی از افزایش کشت توتون در کشور و بالا رفتن میزان فروش سیگار و صادرات تنباکو در سالهای گذشته است. بنابر نمودار منتشر شده بر روی صفحه اصلی سایت شرکت دخانیات ایران، درباره سطح زیر کشت توتون در سال 92 در مقایسه با سال قبل، حدود 100 هکتار به زمین‌های زیر کشت این محصول اضافه شده و به حدود 6100 هکتار در کشور رسیده. ضمن اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، قرار است در سال جاری 650 هکتار زمین دیگر هم به کشت توتون اختصاص پیدا کند. نمودارهای دیگر این سایت حاکی است که تولید سیگارت هم در سال 92 نسبت به سال 91 اضافه شده است. شهریور ماه گذشته هم خبرگزاری‌های داخلی ایران از افتتاح پروژه مشترک تولید سیگار میان ایران و کرواسی در ساری خبر دادند. تمامی این آمار و ارقام نشانگر اشتیاق صاحبان صنایع دخانیات است و برای سوداوری و درآمد بیش از پیش. اما آنچه که مسئولان بهداشتی درمانی بر آن تاکید می‌کنند این است که بیشک قربانی این سوداوری کسی نیست جز مصرف کنندگانی که 11,000 نفر از آنها هر سال در ایران جان خود را از دست می‌دهند.
گزارش نوشین سید حسینی بود از آمارهایی که وزارت بهداشت داده درباره قربانیان استعمال دخانیات در ایران.